والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء.
کسانی که کافر شدند اعمالشان همچون سرابی در بیابان که انسان تشنه آبش می‌پندارد.
کاملا مشخص ادعای خدایی
همه شد. دنیا علت تبری ما رو بدونن.
واقعا قحطی معنویت توی رعایت
من
توی
خانواده مسلمونی به دنیا می اومدم این همه زرز
من با تمام وجود و صمیم قلب به اسلام رو آوردم.
همه مسلمون ها به جهت این که پدر مادرشون اونا رو توی خانواده مسلمون به دنیاشون آورده سجده شکر لازم داره.
سراب
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام عرض می کنم و با بخش دیگری از مجموعه سراب در خدمت شما هستیم. همانگونه که شما عزیزان استحضار دارید در بخش های قبلی تاریخ بابیت و بهائیت با شما عزیزان گفتگو کردیم. در جلسه قبل بخشی از زندگی علی محمد شیرازی رو مورد توجه قرار دادیم که در اون بخش علی محمد شیرازی در مناظره و مواجهه با اهل علم و بزرگان دچار تزلزل شخصیت شد و شخصیت خودش رو بروز داد و در نهایت اون جلسه منجر به نوشتن یک توبه‌نامه شد که انشالله این گفتگو رو در این جلسه پی خواهیم گرفت. در این جلسه هم از حضور کارشناس محترم جناب استاد روزبهانی استفاده میکنیم. جناب استاد خدمت شما سلام و خیر مقدم عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و شنوندگان و محترم برنامه سراب عرض ادب و احترام دارم.
خیلی متشکرم.
لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله.
خب جناب استاد در جلسه قبل بخشی از زندگی علی محمد شیرازی مورد توجه قرار گرفت که سرنوشت علی محمد شیرازی به نوعی در اون بخش مورد توجه قرار میگیره و ورق میخوره. اون بخش از زندگی علی محمد شیرازی از اهمیت خاصی برخوردار بود و شنوندگان عزیز هم پیگیری کردند و تمایل دارن که نتیجه این جلسه که در حضور علماء تبریز و بزرگان سیاسی در واقع دولت قاجار رخ داده خودشون این موضوع رو ادامه بدن و پیگیری کنن. جلسه قبل موضوع گفتگوی شما و این برنامه به توبه نامه علی محمد شیرازی در واقع منتهی شد. این متن توبه نامه در بسیاری از آثار تاریخی در ردیه‌ها و حتی خود به کتب بهایی ها هم مورد توجه قرار گرفته، از چشم بهایی ها و هیچ کس دیگه پنهان نمونده. اگر تمایل دارید و در امکان داره براتون بیشتر راجع به توبه نامه، نحوه نوشتن این توبه نامه و اینکه الان سرنوشت این توبه نامه چجوری هست، اصل دست نوشته آیا موجود هست یا نه، با شنوندگان عزیزمون گفته بکنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با توبه نامه علی محمد باب که در پی به اتمام رسیدن مجلس محاکمه این فرد در تبریز اتفاق افتاد، علی محمد باب چون در این مجلس واقعا نتوانست و توانایی پاسخگویی به سوالات رو نداشت و به طرز ذلیلانه‌ای در این محاکمه حاضر شد، در این مجلس حاضر شد که البته اگر ایشون توانایی اثبات ادعاهای خودش رو داشت و حرفی برای گفتن داشت، به هر صورت این مجلس می توانست مجلس مفیدی باشه و فرصتی باشه تا این فرد ادعاهای خودش رو اثبات بکنه. اما دیدیم که با ناتوانی هرچه تمامتر و با حتی عباراتی که گفتنشون در این مجلس زیاد جالب نیست و در این برنامه زیاد جالب نیست و در برخی از نوشته های تاریخی هم آمده که ما فقط یک سطر از آنچه که احمد کسروی گفته میخونیم که میگه که بیچاره هیچی نتوانسته و جز نمیدانم و نمیتوانم پاسخی نداشته. از آن سوی با غلط بافی ها و سخنان سست و خنک خود زبان ریشخند ملایان و دیگران را به خود بازگردانیده و بار دیگر کار به چوب خوردن و غلط کردم انجامیده. خب علی محمد شیرازی در این مجلس به شدت ضعف نشون داد از خودش. خب چاره ای هم نداره جز این که یا مجازات رو بپذیره یا اینکه راهی برای گریز از این مجازات پیدا بکنه. خب شخصیت این فرد شخصیتی نیست که بخواد مجازات رو بپذیره، چرا که از ضعف شخصیتی بسیار وحشتناکی رنج میبره. بارها دیده شد که در محافل مختلف جاهای مختلفشون نتوانست از دعایه های خودش و مدعیاتش دفاع بکنه و در همه جا به چوب خوردن و غلط کردن یکی کسری میگه واقعا انجامید. در این مجلس هم تقریبا همین اتفاق افتاد و مجلس محاکمه تبریز بدل شد به یک برگه سیاهی در پرونده آقای علی محمد شیرازی ملقب به باب. خب در اینجا ایشون اقدام کرد به نوشتن یک توبه نامه. این توبه نامه امروز موجود است و اخیراً هم بنابر اون چیزی که خبرگزاری مهر در نوشته است در صندوق کارپردازی مجلس این به اصطلاح توبه نامه پیدا شده، وجود داره. اگر کسانی از قبل مدعی بودن که در مجلس هست سند معتبری داشتن و امروز هم موجوده. حالا به اصطلاح کسانی که این توبه نامه رو دیدند گزارش هایی دادند و اکنون هم منابع معتبر وجود این توبه نامه رو تأیید کردند و هیچ تردیدی در صدور توبه نامه نیست.
این توبه نامه به دستخط خود علی محمد
شیرازی به دستخط خود علی محمد شیرازی در صندوق کارپردازی مجلس که کلید این صندوق به دست ریاست مجلس هست که در زمان ارسال خبر که خبر منتشر شد ریاست مجلس آقای غلامعلی حداد عادل بودند که کلید صندوق هم در دست ایشون بود. بنابرای نقلی که خبرگزاری مهر میکنه. اما صرف نظر از اینکه امروز این توبه نامه وجود داره، این چیزی نیست که کسی بخواد اون رو انکار بکنه. توبه نامه واقعا وجود داره. توبه نامه ایست که خود بهائیت به اون اعتراف کرده، تشکیلات بهائیت، مبلغین بهائیت و از جمله بزرگترین مبلغ بهائی یعنی آقای ابوالفضل گلپایگانی که اعتبار زیادی هم در بین بهائی‌ها داره و اساساً از طرف عبدالبها امام دوم بهائیت کتب زیادی رو منتشر کرده و نوشته که یکی از کتاب‌هایی که ایشون نوشت به نام کشف الغطا بود. در کشف الغطا که به دستور مستقیم عبدالبها نوشته بود و در این کتاب حالا مطالبی داره که به موضوع بحث ما حالا خیلی ارتباط نداره در رابطه با روابط دوستانه اینها با امپراتوری روسیه در اون کتاب نقل شده و از جمله در یک جای میاد و مراتبی برای حسین علی نوری نقل میکنه که در اونجا که ضمن افضلیت و برتر بودن حسین علی نوری نسبت به باب به این موضوع توبه نامه هم اشاره میکنه. در کتاب کشف الغطا عبارت جالبی نقل شده، من از روی کتاب به اصطلاح این رو عرض بکنم که توبه نامه برای آقای میرزا ابوالفضل گلپایگانی 100% و قطعی بوده. این که بهایی امروز مدعی هستن همچه توبه نامه نیست، توبه نامه علی محمد باب ننوشته، کتاب ها نوشتن، مقالات نوشتن، سعی کردن به انها مختلف توبه نامه رو از آقای علی محمد باب که براشون اهمیتی داره پاک بکنن و بگن این کار رو نکرده. اما خب آقای ابوالفضل گلپایگانی که قریب به عهد باب هست، یعنی نزدیک به عهد باب زندگی کرده، فاصله چندان از نظر زمانی با باب نداره. از جهت دیگر این فرد رو خود اینها به کثرت تتبع و تحقیق خیلی تایید کردن و فرد به اصطلاح عالمی بوده برای اونها. ایشون این رو تایید کرده. از کجا میگیم تایید کرده؟ از اینجا که خود ایشون مینویسه چون در این عریضه انابه و استغفار کردن باب و التزام پا به مهر سپردن حضرت مذکور است. ببینید از انابه و استغفار و التزام پا به مهر حضرت صحبت شده. مناسب چنان به نظر می آید که صورت همان دست خط مبارک، ببینید نمیگه صورت همان دست خط موهوم، نمیگه صحبت همان دست خطی که منتسبه، اصلا لفظ مبارک رو به کار میبره ایشون تا به اصطلاح اون ارادت خودش رو هم نشون داده باشه. میگه که همان دست خط مبارک رو نیز محض تکمیل فائده در این مقام مندرج میسازن و موازنه آن را با الواحی که از قلم جمال قدم در فلان نازل گردیده به دقت نظر اول البصائر واگذاریم. صورت دست خط حضرت نقطه اولا، ببینید نقطه اولا از القاب علی محمد شیرازی است، صورت دست خط حضرت نقطه اولا به ناصرالدین شاه در اوقات ولیعهدی او در تبریز که بر علما نوشتند. بعد شروع میکنه به ذکر متن توبه نامه که فداکر روحی الحمدلله کما هو اهل و مستحق که ظهورات فضل و رحمت خود را در هر حال بر کافه عباد خود شامل گردانیده، فحمدن له ثم حمدن که مثل آن حضرت را ینبوع رحمت و رأفت خود فرموده که به ظهور و عطوفتش عفو از بندگان و ستر بر مجرمان و ترحم به داعیان فرموده. اشهد الله و من عنده که این بنده ضعیف را قصدی نیست که خلاف رضای خداوند عالم و اهل ولایت او باشد. که اینجا شروع میکنه
ترجمه بخشه، اگر لطفی فرمایید.
عرضم به حضور شما در رابطه با
بخشی که اهمیت بیشتری دارن لااقل تجربهشون رو شنوندگان از ما بدونن.
اون چیزی که در این به اصطلاح توبه نامه وجود داره و بحثی که قابل اهمیت هست در اینجا، علی محمد شیرازی در این توبه نامه عیناً میاد به قول معروف اون ادعاهایی رو که قبلن کرده تمام رو دونه به دونه نفی میکنه. ایشون عرضم به حضور شما در جایی عبارتی میگه که این عبارت خیلی قابل اهمیت هست در همین توبه نامه، که این عبارتها به اصطلاح عبارتهاییست که هر کس که این عبارتها رو بشنود و اینها رو از ناحیه علی محمد شیرازی بداند و بخواد علی محمد شیرازی رو باز در ادعاهای خودش صادق بداند، این دیگه واقعا بایستی بگیم از بینش و عقل و درک و فهم انسانی خودش رو دور انداخته. ایشون میگه که اگر کلماتی که خلاف رضای او بوده از قلم جاری شده، در ازم اسیان نبوده و در هر حال مستغفر و تائبم حضرت او را، و این بنده را مطلق علمی نیست که منوط به ادعای باشد، و استغفر الله ربی و اتوب الی من ینسب الی امرون، میگه استغفار میکنم خدا را و توبه میکنم از چیزی که به من نسبت بدند. چیزی که به علی محمد باب نسبت میدن ادعای بابیته، چیزی که به علی محمد باب نسبت میدن ادعای مهدویته، چیزی که بهشون نسبت میدن ادعای پیامبری و الوهیته، و کلماتی که از لسان جاری شده دلیل بر هیچ امری نیست، هرچی که من گفتم هیچ دلالت بر هیچی نداره، یعنی چیزی گفتم برای خودم، و مدعای نیابت خاصه حضرت حجت الله علیه السلام را ادعای مبطل میدانم. میگه که من نیابت خاصه را ادعا کردم ادعای باطلیه و این بنده را چنین ادعایی نبوده، یعنی ادعای نیابت خاصی حضرت را نداشتم و نه ادعای دیگر، یعنی ادعای دیگری هم نداشتم. حالا بعضی میگن بله اینجا باب از طرفداراش، البته طرفداران بهائی و بابیشون میگن که باب در اینجا میگه من مدعی نیابت حضرت حجت نیستم، بلکه مدعی نیابت اون کسی هم که بنا هست بعدن بیاد من یظهر. اما ایشون با عبارت و نه ادعای دیگر در حقیقت اون رو هم نفی میکنه، میگه نه من حضرت و حجت رو نایب هستم، نه نایب امام زمانم و نه نایب کسی دیگری، هیچ ادعایی ندارم. در یه کلام خلاصه داره ایشون میگه آقا من غلط کردم، اشتباه کردم، مستدعی از الطاف حضرت شاهنشاهی و آن حضرت چنان است که این دعاگو را به الطاف و عنایت بساط رأفت و رحمت خود سرفراز فرمایند و سلام. و جالب اینجاست که شاهدان عینی و حاضران در این محفل عمدتا میگن که انکار این
انکاری که علی محمد شیرازی در پس این میکنه یک تنبیه جزئی اتفاق افتاد. یعنی علی محمد شیرازی رو اونچنان تنبیهی که در اون زمان مرسوم بود، تنبیهات سختی میکردن از مجرمین، تنبیهاتی که بعضن تصورش هم شاید مشکل باشه برای ما، یک تنبیه چوبکاری خیلی کوچک موجب شد که علی محمد شیرازی این چنین ذلیلانه از ادعاهای خودش برگرده. رضا قلی خان هدایت در روضت الصفا می نویسه که محمد کاظم خان فراش باشی ولد اسماعیل خان قراچه داغی که نگهبان و میزبان او بود، او را به منزل خود برد، محفوظ داشت و چون دایی او منتشر و غالب عوام در کار او به شبه افتاده بودند، دیگر روز سید را به حضور حضرت شاهزاده معظم ولیعهد اعظم آورد، یعنی ناصرالدین شاه. حکم شد که او را چوب سیاست و یا ساق زنند،
تنبیهش بکنند،
آره، برای شد او را یا فلکه بکنند، یعنی که چوب ساق شدند. فراشان سرکاری بنابر حسن عقیده در این کار تقدیم نکردن. بعضی گفتن خب سید هم میدونید که مثلا در آذربایجان همین امروزش هم به حمدالله تبارک و تعالی مردم نسبت به استاد احترامی دارن، من اون کسانی هم که در اونجا هستن خب نمیدونن کیه. حالا از زدن این فرد شاید مثلا بنابر این چیزی هم که رضا قلی خان گفته به اصطلاح فراشان قبول نکرده باشن. به حکم علمای اعلام حاجی مولا محمود نظام العلماء که از علمای شیخی و شیخ الاسلام، ملازمان ایشان سید را چوب بسیاری زدند و می گفت غلط کردم، خطا کردم، یه عبارت دیگه میگه خوردم و توبه کردم تا مستخلص شد.
خیلی متشکرم، خسته نباشید جناب استاد، سری به اتاق فرمان بزنیم و استراحت کوتاهی، بعد در ادامه در خدمت شما خواهیم بود. خب خیلی متشکرم شنوندگان عزیز، تا این لحظه برنامه ما رو دنبال کردید. ما شاهد محاکمه علی محمد شیرازی و نوشتن توبه نامه علی محمد شیرازی و توجه به متن این توبه نامه کردیم در این برنامه. جناب استاد، چند تا نکته اینجا برای من اهمیت داره شنیدنش. اینکه تزلزل و ناپایداری شخصیت علی محمد شیرازی در یک مقامی که ما انتظار داریم و سابقه ذهنی ما حاکی از این هستش که شخصیت‌های بزرگی مثل ائمه علیهم السلام و استقامتی که اونها در ابراز عقیده کردن، در باورهاشون و همچنین در دعاویی که داره، این رو ما در این شخصیت ندیدیم. و اینکه حالا من این رو در بخش بعدی البته فرصت بشه بپرسم، اینکه به هر حال این متن توبه نامه وقتی که تهیه میشه نتایجی اگر در پی داره و تأثیراتی که به قول معروف این توبه نامه داره، در مورد این هم یک توضیح مختصری بفرمایید ممنون میشم.
در از اون نکته اول که فرمودید، خب ما مکرر عرض کردیم در این برنامه و برنامه های قبلی که علی محمد شیرازی واقعا بدون تردید یک شخصیت بسیار متزلزلی است، یک شخصیتی است که عرض کردیم از بحران شخصیتی واقعا رنج میبره، هیچ تردیدی هم در این موضوع ما نداریم. زندگیشون رو وقتی مطالعه میکنیم، کسانی که در علوم روانشناسی توانایی دارن میتونن ایشون رو به قول من بررسی بکنن حالاتش رو بدون هیچ گونه تعصبی برای خودشون، برای تحقیق شخصی فردی و به اصطلاح ببینن به چه نتیجه میرسن. که علی محمد شیرازی اگر ما به زندگیش رو مرور بکنیم، میبینیم که ایشون در طول زندگیش و مخصوصا در سالهای ادعا، در این 5-6 سال آخر که با ادعای بابیت اون رو به اصطلاح همراه کرد، ایشون مرتبا ادعا کرده، از ادعاش برگشته، ادعا رو بزرگتر کرده، باز از ادعاش برگشته و در الواح و نوشتجاتی هم که صادر کرده تذبذب و ناتوانی در ابراز اندیشه هاش وجود داره. وقتی که نگاه میکنه میبینیم ایشون به اصطلاح توانایی و قدرت استقامتی که اتفاقا نکته‌ای که اینجا جالب هست این است که آیه
به اصطلاح حسین علی نوری بهاءالله در کتاب ایقان خودش وقتی که میخواد علی محمد شیرازی رو ستایش بکنه و به اصطلاح ایشون رو تأیید بکنه به عنوان یک پیامبر به مردم معرفی بکنه، به عنوان علی عزب الله قائم به مردم معرفی بکنه، این فرد در اونجا به استقامت علی محمد شیرازی اشاره میکنه، میگه و دلیل دیگر که مثل خورشید در میان دلایل اشراق داره و روشنی نشون میده استقامت آن جمال ازلی است. خب ما زندگی علی محمد شیرازی رو به تفصیل طی برنامه‌های متعدد عرض کردیم، کتاب‌های متعددی هم در این زمینه نوشته شده، دوستان میتونن بخونن، کتاب‌هایی که حتی خود بابی‌ها نوشتند. در گوشه و کنار علی محمد شیرازی در اون قصه شیراز و مجلس حسین خان حاکم شیراز که بر منبر رفت و در منبر مسجد وکیل در اونجا اون عبارت‌ها رو گفت و لعن‌هایی کرد و به اصطلاح از ادعاهای خودش برگشت، در مجلس اصفهان با اون خفت و خاری که اگر منوچهر خان معتمد اون رو حمایت نمی‌کرد در منزل شخصی خودش بهش پناه نمی‌داد، معلوم نبود کارش به کجا کشیده می‌شد، و این هم مجلس تبریز که عرض کردیم که در تمام مراحل ایشون تذبذب، ایشون ناتوانی، ایشون به اصطلاح ذلیلانه، شما بید مقایسه بکن ببین ائمه اطهار رو حتی قابل مقایسه نیست، ولی که حالا به هر صورت بید مقایسه بکن با ائمه اطهار، شخص وجود نازنین حضرت رسول، ببینیم که پیامبر اکرم چگونه اون اندیشه‌های خودش رو، وحی الهی رو چگونه ابلاغ می‌کرد، سفرهای متعدد تبلیغی که اون بزرگوار داشتن به گوشه و کنار که هر کدوم از اونها اگر بیاد مقایسه بشه با کل زندگی علی محمد باب و امثال علی محمد باب اساسا قابل مقایسه نیست. بزرگ مردی که در شهر مکه و مدینه با استقامت، با توانایی، فراز و نشیب‌های بسیار مشکلی رو عبور کردند و هیچگاه نشد که رسول اکرم بکن از دعای خودشون برگردن. اونجا که آمدن پیش ابوطالب، ابوطالب گفتن که به برادرزادت بگو اگر ثروت میخواد ما ثروت بهش میدیم، اگر زن میخواد زیباترین دخترانمون رو بهش میدیم، اگر حکومت میخواد حاضرمون رو به عنوان پادشاه خودمون انتخاب بکن، تنها از دعای خودش دست برداره. حضرت با کمال قدرت و با کمال اعتماد به نفس فرمودند اگر خورشید را در دست راست من و ماه را در دست چپ من قرار دهند، مبنی بر این که من از این ادعا برگردم و بگم که رسول خدا نیستم و وحی نیاوردم، هرگز این اتفاق نخواهد افتاد.
بله، خب اقتضاء چنین مسئولیتی و در واقع تحمل چنین مسئولیتی این هستش که یا انتظار شنوندگان عزیز ما هم هست، گرچه مخاطبین ما ممکنه افرادی هم باشن که باز اصرار داشته باشن نسبت به اون باوری که به صورت احساسی یا عاطفی دریافت کرده باشن جهت در واقع بینش و روشنگری که ما اینجا عرضه بکنیم. به هر حال آنچه که علی محمد شیرازی ادعای اون رو داره، حالا بگید که نیابت خاص امام عصره یا اصلا ادعای شخصی خود ادعای مهدویت از ناحیه ایشون، این یک مسئولیت عظیمی است، این چیزی که تو ذهنیت جامعه شه. از این جهت این مطلب رو تمایل داشتم که شما هم یه توضیح بفرمایید. حالا اگه که با این فرصت محدودی که الان در پایان این بخش داریم نتیجه این جلسه رو اگر اشاره بفرمایید ممنون میشه.
بله، نتیجه جلسه این بود که علما در این مجلس عمدتاً حکم قتل ندادند و حکم اعدام ندادند، صریحاً به اصطلاح مرحوم میرزا متقی لسان الملک یه چیزی می نویسه از زبان ناصرالدین شاه، میگه چون ناصرالدین شاه خودش مستقیم خطاب به علی محمد شیرازی میگه، چون مرد دیوانه ای بوده ای حکم به قتل تو نمیرانم. البته میدونید که ناصرالدین شاه در مجلس 16 ساله است، یک جوان 16 ساله خب این حرف رو گفتن که شما بگن، در حقیقت نتیجه جلسه و حکم جلسه رو ناصرالدین شاه داره میگه، نتیجه محاکمه و حکمی که این محاکمه داشته توسط ناصرالدین شاه به عنوان پسر شاه داره گفته میشه. چون مرد دیوانه ای بودی حکم به قتل تو نمیرانم، لکن با چوبت رنجه و شکنجه فرمایم که این مردم عوام بدانند تو صاحب الامر نیستی و هیچ کس در این جهان با آن حضرت عجل الله فرجه نتواند چیره شد. این بگفت و به اعوانان و فراشان بفرمود با حملی از چوب در آمدند، هر دو پای باب استوار ببستند و با چوب مضروب داشتند. باب فریاد برداشت و به استغاثت و انابت همین اظهار زراعت نمود. خب اینو گفت که تو دیوانه هستی، عقل نداری، شعور نداری،
پس آدم دیوانه هم که نمیشه حکم اعدام براش صادر کرد، ولی تو رو میدم کتکت بزنن، شکنجت بکنن تا مردم بدونن تو امام زمان نیستی، چون اگر امام زمان باشی من قادر نخواهم بود تو رو شکنجه کنم. هیچ کس در جهان با آن حضرت عجل الله تعالی فرجه نتواند چیره شد. و عرضم به حضور شما بابا وقتی که کتک خورد شروع کرد استغاثه و نظام العلماء یک تن از مردم خود را بر سر او بداشت و هی تلقین کرد که بگو پلیدی سگ و خوک کردم و دیگر چنین سخن نکنم و او بدین گونه همی باز گفت. این رو وقتی انسان میخونه واقعا تعجب میکنه چگونه میتواند یک انسانی انقدر ذلیل باشه که بخاطر و ادعای به این بزرگی و عظمت بکنه بعد این چنین ذلیلانه شروع بکنه به این عبارتها و این گفته ها که تلقین کنن به او که بگو فلان کردم و ایشون هم تکرار بکنه.
بله خیلی ممنونم. پس نتیجه میگیریم که یعنی در واقع برداشت من از صحبت های شما در این جلسه این هستش که در واقع فرجام علی محمد شیرازی در این جلسه مرگ نیست.
بله فرجام علی محمد شیرازی و حکمی که برای علی محمد شیرازی می نویسند حکم اعدام نیست و آقایونی که محاکمه رو برگزار میکنن یقین به و یا حداقل شبهه پیدا میکنن که این فرد از سلامت عقلانی برخوردار نیست، بله زامیان و حکم به اصطلاح کتک خوردن براش می نویسند و اون رو دیوان فرض میکنن. اما این که در جلسه قبل هم ظاهرا عرض کردیم این که چرا ایشون رو اعدام کردن به خاطر فتنه هایی بود که در سراسر کشور توسط بابی ها اتفاق افتاده بود که در برنامه های گذشته به اون فتنه ها اشاره کردیم که مرحوم امیر کبیر وقتی که حکومت رو به عهده گرفتن و وارد تهران شدن برای خاموش کردن فتنه آمدن چشم فتنه رو کور بکنن که چشم فتنه علی محمد شیرازی بود و کار بجوی هم کردن. اگر البته به اصطلاح استعمارگران و سفارتخانه های بیگانه که رد پاشون هم کاملا در آثار و تواریخ موجود هست اگر اونا حمایت نمی کردند از علی محمد شیرازی و تابعین علی محمد شیرازی در واقع با عمل آقای امیر کبیر این فتنه به خاموشی گراییده بود.
متشکرم. وقت چندانی برامون باقی نمونده. شنوندگان عزیز همونطوری که این گفتگو رو پی گرفتید محاکمه علی محمد شیرازی که بهائیت این شخصیت رو به عنوان امام دوازدهم شیعه میشناسه مورد توجه قرار دادیم و دیدیم که تزلزل شخصیت علی محمد شیرازی کسی که ادعا میکنن و ادعای مرید هم دنبال اون راه افتادن و مردم رو متاسفانه بعضی از مردم رو به دنبال خودشون میکشونن وضعیت شخصیتیش و سلامت روحی روانیش رو مورد توجه قرار دادیم و شما خودتون داوری میکنید و داوری خواهید کرد. نتیجه این جلسه محاکمه چیزی جز انزوای بیشتر علی محمد شیرازی نبود. مسئله محکومیت به مرگ علی محمد شیرازی رو انشاءالله در جلسه دیگه مورد گفتگوی بیشتر قرار خواهیم داد. خب جناب استاد از حضور حضرت عالی در این جلسه هم تقدیر و تشکر میکنم و از شما شنوندگان عزیز هم که حوصله به خرج دادید و تا این لحظه با ما همراه بودید و این برنامه رو پیگیری کردید تشکر و قدردانی میکنم. همه شما شنوندگان عزیز و همچنین جناب استاد حضرت عالی رو به خداوند متعال میسپارم. خدا یار و نگهدار همه شما و التماس دعا.
آن نور مبین که در جبین ما هست و آن ذوق یقین که در دل
رسول الله از نور محمد رسول